شد که نسبت به بحث اجماع، اجماع معمول به خبر واحد، سه نظریه رو آقای مظفر بیان کرد. یک نظریه، نظریه که حجیت اجماع، حجیت اجماع معمول به خبر واحد مطلقا مورد قبوله. یک نظر این که مطلقا مورد قبول نیست، یک نظر هم که تفسیر کلام تفسیر رو ثابت. بعد ایشون در وهله اول متمایل بودن به این که بگن اجماع منقول به خبر واحد مطلقا حجت نیست، چون تنها دلیلی که برای حجیت اجماع منقول هست ادله خبر واحدم که شامل اجماع بشن، اجماع رو دربر بگیرن، که این ادله اجماع منقول به خبر واحد رو شامل میشن، چون ادله حجیت خبر واحد فقط شامل جاهایی میشن که حکم شرعی یا موضوعی که اثر شرعی داشته باشه. نهایتاً این مطلب رو که بیان کردن و ما خوندیم این قسمت رو از عبارت، برمیگردن به همون سه نظریه. چون آقای مظفر اینجا الان بیان میکنن که اونایی که قائلن به حجیت اجماع منقول مطلقاً، مطلقاً یعنی چی؟ یعنی چه؟ اون اجماع محصلی که میخوایم نقلش کنیم، راه کشفش چی باشه؟ حدس باشه یا قاعدی لطف باشه یا هر راه دیگه. معنای مطلقا این بود دیگه. از اون سمت اونجایی که میگیم لیس به حجه، یعنی اونی که حجیت، یعنی به هیچ وجه، این مطلقا مقابل بالاست دیگه، یعنی حجیت اجماع منقول به هیچ وجه قابل درست شدن، یعنی چه شما اجماع رو با ادلت درست کنه، با ادلت ما قبول نکردیم، چه حس درست، حس الاخر، نه همه رو. و تفصیل شیخ، که البته تفصیل شیخ و آقای مظفر نهایتا یه عقب نشینی میکنه، چون گفتم من خدمتتون که ما نمیتونیم اجماع رو نهایتا قائل بشیم که هیچ حجیتی نداره، چون در فقه گیر میکنیم. ما باید اجماع رو یه شکلی بررسی کنیم که ببینیم در ذهن بزرگان چی بوده. چون دقت کنید بعضی وقتها در ذهن بزرگان یک و علما و قدما و اون تعبیر اجماعی که در بین قدما را اجهود، یه تعبیر خاصیه. یک مثلا شما الان سید مرتضی و شیخ طوسی بذارید کنار، ولی مثلا فرض کنید در کتب قدما کلمه اجماع یک معنای خاصی داره و الان میرسیم انشاءالله. شاید بتونیم راهی رو پیدا کنیم که اجماع درست بشه، یعنی اجماع به ما یه ظن معتبری بده و ثابت کنیم، بتونیم استفاده کنیم در فقه و در اثبات احکام شرعی، که الان انشاءالله موجز رو هم مراجعه کردید که مؤثر در، چون موجز الان یه نگاه دیگه ای داره، یه ذرائفی داره اونجا، شاید ما ببینیم اونجا ایشون چی میخواد بگیم. خب الان عبارت رو بخونیم. اونایی که پس این شکل میشه، اونایی که میگن اجماع حجیت، اجماع منقول مطلقا حجته، یعنی باید چی بگن؟ بگن مبنای ما در ادله خبر واحد چیه؟ مبنای ما در ادله خبر واحد اینه که خبر واحد اون محتوا و مضمونی رو که میخواییم مخبر میخواد برای ما نقل کنه، مخبر ثقه، هر چی میخواد باشه. ببین مبنای ما، ببین پس اینجا ما با مبنامون اول معین کنیم در کجا، در خبر واحد، اینجا متوقف بر اونها. مبنای ما در خبر واحد چی هست؟ اونایی که میگن حجیت مطلق مجبور از اونجا بگن ما مبنامون در حجیت خبر واحد، چون این مصادیقش ها اینه که هر نوع مضمونی رو که ما به هر شکل ان حسن باشه، ان حسن باشه، ان به هر شکل قول معصوم نقل بشه، ادله حجیت خبر واحد شاملش بخونیم. اذا عرفت ذلك فنقول انثبت لدينا، اگر در دست ما ثابت شد چی؟ انه یکفی فی صحت التعبد بالخبر کشفه على ای نحو کان من الکشف عن الحکم الصادر من المعصوم ولو باعتقاد ناقل. اگر ما مبنامون این شد که تعبد در خبر، دقت کردید مبنای ما کجا؟ در خبر واحد ها، یعنی خبر واحد دائرش وسیع میشه، ملاک در این که خبر واحد ادله خبر واحد شامل یه خبری بشن اینه که اون خبر چی باشه؟ یه کشفی از حکم صادر من المعصوم باز کشف بشه. حالا ای نحوه من کانو مرکر، به هر شکلی که کشف حاصل بشه، حتی در اعتقاد شما میدونیم بالاخره اون آقایی که اجماع محصل داره، معتقد ای اجماع محصلش در نزد خودش کشف قول معصوم داره یا نداره؟ کشف داره. پس ادله حجیت خبر واحد وقتی این آقایی این اجماع رو نقل کرد برای دیگران، داره چی رو نقل میکنه؟ قول معصوم ولو به اعتقاد خودش، ولو به طریق چی به دست آورده؟ به هر طریقی، ولو عن حسن. یعنی مبنامون در حجیت خبر واحد باید خیلی وسیع بشه تا بتونیم اجماع منقول به خبر واحد رو درست کنیم. طبیب بحث برگشت به کجا؟ به مبنای ما در خبر واحد. اگر کسی در خبر واحد چنین مبنایی پیدا کرد، نظرن الى انه لا يعتبر في حجیت الخبر حکایت و نقص الفاظ المعصوم، از این جهت که در حجیت خبر واحد حکایت و نقل خود الفاظ معصوم نیاز نیست، بلکه شما حتی اگر یه وقتی نشسته بودی همسایه امام صادق بودی ولی نقل کردی یه چیزی که حدس میزدی و به اعتقاد خودت هم درست بود ها، میگی من حدس میزدم، به نظرم امام صادق علیه السلام نظرش همینه، نشنیدی ها اصلا امام رو هم یه حدسه، خودت هم معتقدی به این حد، الان این حدس رو نقل میکنی برای بعضی ها، میگن ادله حجیت خبر واحد این رو هم شامل شرط عن حسن رو چیکار میکنن؟ علامت میزنن، خط میکشن. لأن المناب، چرا اونا چی میگن؟ میگن چون ملاک چیه؟ معرفت و حکمه، ما باید دنبال معرفت حکم معصوم باشیم، ولذا یجوز النقل بالمعنا، جائزه که حتی ما نقل به، چون یه بحثیه که اگر یه راوی نقل به معنا کرد حرفای امام رو، بازم روایتش معتبره، چون داریم بعض از روایات انشاءالله تو فقه میرسید نقل به معناست الفاظ معصوم نیست. فل اجماع المنقول الذي هو موضع البحث، پس اجماع منقولی که محل بحث ما، یکون حجتا مطلقا، مطلقا حجتا، لانه کاشف و حاکی عن الحکم، چون اجماع منقول کشف کننده است و حکایت کننده از حکم شرعیه. حکم چه حکمی اینجا؟ حکم شرعی دیگه، به اعتقاد ناقل، و همین که در اعتقاد ناقل کشف حکم شرعی باشه کافیه. فیکون مشمولا لعدلت حجیت خبر، پس اجماع منقول مشمول و زیر مجموعه و مصداق خبر واحد میشه و حجت میشه. ما هم که قبلا ثابت کردیم خبر واحد حجته. این شد مبنای کسانی که میگن اجماع منقول مطلقا حجت. و اما این ثبت لدینا الا اوورشو بگیم ان المناط في صحه التعبد بالخبر ان يكون حاكيا عن الحكم طريق الحس. نه، اگر دائره رو خیلی تنگ گرفتیم، گفتیم خبر واحد وقتی حجته که اخبار از معصوم باشه ولی عن حسن و سلام هیچ تعارف هم با کسی نداره، ایجب ان يكون الناقل، واجبه که ناقل یعنی اون نقل کننده راوی، قد سمع بنفسه الحكم من المعصوم، خود ناقل حکمو اون ناقل اول ها از کی شنیده باشه، ولذا لا تشمل ادله حجیت الخبر فتوای مجتهد، ادله حجیت خبر واحد شامل فتوای مجتهد نمیشه. این اگه یه کسی برای شما فتوای مجتهد رو نقل کرد، آدم ثقه‌ای هم هست، ولی محتوایی که نقل کرده حکم شرعیه؟ نه، بله حکم شرعیه، ولی نه حکم شرعیه مسموع من الامام عن حسن، بلکه حکم شرعی که استنباط مجتهده، حکم شرعی که استنباط مجتهده ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه. تعارفی هم نداریم. اگر یک کسی مبناش در خبر واحد چی شد؟ گفت خبر واحد اولا مضمونش باید حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی، ثانیا این حکم شرعی باید عن حسن باشه، یعنی همون شرطی که تو شهادت داریم ها. تو شهادت چند تا شرط داریم؟ خوندی تو لمعه دیگه. یه شرطش چیه؟ اینه که شاهد عادل باشه. شرط دومیش اینه که عن حسن باشه. عن حسن یعنی چی؟ یعنی به چشم دیده باشه که طرف زد دومی رو کشت. نه اینکه اگر دید مثلا یه کسی یه چاقوی خونی دستشه و داره مثلا ایستاده بالای یه جنازه بگه که حتما پس این کشته، بره شهادت بده، این میشه چی؟ عن حسن. این فرق حس و حسه ها. عن حسن یعنی من خودم با چشمه خودم ببینم که چاقو خورد تو شکم طرف و طرف مرد به خاطر همین. ببین آج آقا اینجوری شهادت کار ساده ای نیست، ولی شهادت عن حسن به درد نمیخوره. من استنباط میکنم، میگم خود طرف دیدمش از دیوار رفت بالا و حتما دزده، بابا خوشحال خونه خودشون باشه. این شهادت ها همش حسیه، حسی. الان خبر واحد هم همینجوره، یه خبر واحدی داریم طرف نقل حکم شرعی میکنه، ولی حکم شرعی از کجا؟ یه بار از خود امام معصوم شنیده میشه ضراره، یه خوبه، یعنی ادله حجیت خبر واحد میگه، ولی بار نه از مجتهد شنیده، خب مجتهد نظر خودشو میگه، استنباط خودش رو میگه، این دیگه عن حسن. لذا میفرماید که پس ادله حجیت خبر واحد شامل فتوای مجتهد نمیشه. و این کان قاطعا بالحکم، اگرچه خود مجتهد قطع داره که این حکمی که من فتوا بهش میدم عین حکم شرعی که تو ذهن مبارک امام صادق علیه السلام، مع ان فتوا فی الحقیقه، ولی فتوای مجتهد در حقیقت چیه ماهیتش؟ ماهیت فتوا چیه؟ حکایت عن الحکم به حسب اجتهاده، حکایت از حکم شرعیه، ولی نه حکایت عن حسن، حکایت حس و استنباط. فالاجماع المنقول الذي هو موضع البحث ليس بحجه مطلقا، پس اجماع منقول هم نمیتونه از مصادیق خبر واحد عن حسن بشه، لذا فتوا میدیم به عدم اعتبار. اما لو ثبت ان الاخبار عن حسن اللازم للاخبار عن حسن يصح التعبد، البته حواستون باشه یه حسی داریم که مبتنی بر حسه ها، پس چند تا حس داریم؟ پس یه حس داریم، یه حس مبتنی بر حس داریم، یه حس اجتهادی و نظری داریم. حس مبتنی بر حس هم ملحق به حسه، مثالش چیه؟ حس مبتنی بر حس، شجاعت. آفرین. شما وقتی شهادت میدی آقا فلانی شجاعه، شجاعت که حسی نیست، دیدنی نیست. خب شجاعت دیدنی خو نیست که شما میگی دیدم مثلا سمت راست بدن شجاعت مثلا رنگ که نیست. شجاعت آثاری داره که از آثار متوجه بشین آقا شجاعه. مثلا بی محابا می جنگه، نمی ترسه، زره یه طرفه می پوشه مثلا، اینا معلومه که این آدم شجاعه دیگه. این هم اخبار حجیت خبرها شامل این میشه ها، چون این حسه درسته، ولی حسه مبتنیه بر ما که میگیم شامل اون حسیه که مبتنیه بر حس. حالا اگر یک کسی تونست اجماع رو چطور درست کنه؟ با حس مبتنیه بر حس با اون ملازمه عادیه. یادتونه گفتم یه علامت بزنید ملازمه عادیه؟ یا یادتون رفت ملازمه عادیه بود دو صفحه پیش خوندیم؟ شاید بشه درست کار درست بشه. الان ای ما داریم یواش یواش چیزایی از خود کتاب های مزفر ما دیگه. الان این مزفر چی گفت؟ میفهمد اما لو ثبت ان الاخبار عن حس اللازم للاخبار عن حس اللازم، لازم ملزوم باشن، یصح التعبد به اخبار واحد شامل این، خبر واحد ادله شامل این حد میشه. لان حکمه حکم الاخبار عن حس بلا فرق، چون نه حکمشون یکیه. فان التفصيل المتقدم في القول الثالث يكون هو الاحق. اینجا آقای مظفر میل کرد به نظریه آقای شیخ انصاری. اگه ما بتونیم اجماع رو با بعد الان اینو توضیح میداد تو صفحات بعد، تو صفحه بعد این تا اینجا در حواستون هست. این حدس ملازم با حد کجا ما یه چیزی ازش خوندیم قبلا؟ یه ارجاعی بدید ها. یه سلزم عادتن اونجا یه علامتی بزنید اینا رو به هم رب بدید ها. اینطور میخواییم اجماع رو درست کنیم ها. ما بالاخره فتوا میخواییم بدیم تو فقه. خوب دقت کنید که بعد خیلی راه عقلایی هم هست انشاءالله بعد این تکمیلش با بیانات امام و خدا رحمت کنه آقای بروجردی یه بیان خیلی عقلایی جالبی دارن که فقط هم مختص به قدم ها میرسیم. الحق و الانصاف هم واقعا درست، یعنی خیلی جد. الان هم خیلی از آقای ما محضرش رو رسیدیم قبول داشتن هم مختصن درسته این راه واقعا این تفویر چون قاعده لطف و قاعده فلان اینا خیلی دور میکنه. اجماع دخولی کجا ما اجماع دخولی به دست بیاریم؟ دستمون کوتاهه. ولی اگر ما تونستیم الان اسمش هم اجماع نذاره اصلا کار به اسم، اگه تونستیم هم رأی شدن فقها در دو سه قرن اول رو میدونید خب قدما تا کی هست به قدما میگن؟ تا اول علامه حلی آخر محقق حلی. علامه حلی اول المتأخرین دیگه. اگر تونستیم در قدما خصوصا دو سه قرن اول دیدیم یک رأی واحدی در بینشون هست. ببینید این دیدم من خیلی از آقایون قدما همین شکل الان به فعلا نظرشون به قدما از این شکل. الان اسمشو بذار اجماع یا اسمشو هر چیز دیگه میخوای بذار تا برسیم. این الان آقای مظفر داره میگه بله قبول دارم که اگر من یه حسی درست کردم که مبتنی به حس ملازمه داره با حس، این ملحق به مثالش هم مثل شجاعت، مثل عدالت، مثل خصوصیات این شکلی. شما فردا میخوای شهادت بدی اینا که دیدنی که نیستن. خوب اینجا حتی آقای مظفر اینو توضیح زیادم ندادم، بعد اینا رو تو رسائل بیشتر هم توضیح داده شده. بخونیم و اذا اتضح لدینا سر الخلاف فی المسئله، اگر سر این اختلاف در این مسئله برای ما واضح شد که سر خلاف چیه؟ سر خلاف چیه حاج آقا؟ آی مجدبی چی؟ مبنا آفرین. اینو بگی دیگه توی یه جمله تمامش بکن. مبنامون در خبر واحد. بقی علینا ان نفهم ای وجه من ای وجه من الوجوه المتقدمه باقی میمونه بر ما که ببینیم کدوم وجه از وجوه متقدمه که چند تا وجه درست کردیم؟ سه تا. اولا بالتصدیق و احق بالاعتماد. اولویت دارن که ما اون رو تصدیق کنیم و قبول کنیم. فنقول اولا ان ادله خبر الواحد، ببین دوباره اختراق ادله خبر واحد، جمیعها من آیات و روایات و بناء العقلاء اقصى دلالتها انها تدل على وجوب تصديق الثقه و تصویبه فی نقله لغرض التعبد بما ينقل، یا به ثقه بزنیم ينقل تعبد، ولكنها لا تدل على تصویبه فی اعتقاده. می فرماید ادله خبر واحد چه آیه باشه چه روایت باشه، مثل آیه نبأ، چه روایاتی که خوندیم، چه سیره عقلا باشه، نهایت اقصا دلالت، یعنی نهایت دلالتی که داره اینه که ادله خبر واحد میگن ما دلالت میکنن برای این که ثقه رو تصدیق کنیم، یعنی آدم ثقه اگر یه خبری نقل کرد ازش قبول کنیم، و تصویبهی فی نقله، یعنی بگیم این نقلش هم درسته، ثوابه، مطابق با واقعه. ها؟ لغرضه، به چه قرضی؟ برای این که ما تعبد پیدا بکنیم به چیزی که نقل کرده اون ثقه، چون نقل ثقه برای ما قطع ایجاد نمی کنه. چی ایجاد می کنه؟ ظن ایجاد می کنه. و چون ظن ایجاد می کنه، ما ظن رو وقتی می خواهیم بهش عمل کنیم، یعنی در واقع باید بهش متعبد بشی. چرا؟ چون مصالح عامه هم، چون اگه خبر واحد ثقه را قبول نکنیم اخلال در نظام پیش میاد. ولکنها، ولی دیگه دلالت بر تصویب و مطابق با واقع بودن اعتقاد ناقل نه دیگه دلالتی. پس آقا جون، من وقتی یک مخبری، یک ناقلی برای من خبر نقل میکنه، یک بار خبرش خبر از واقعه، یه بار خبر از اعتقادشه. ببینید، باید خبر رو بررسی کنیم که این خبر ای آقای ناقل از واقع داره خبر میده یا از بعضی وقتا الان اینا بعضی وقتا مثلا دوستان که میان برای ما مثلا یه نکته ای، یه مسئله ای رو خبر میدن، بهشون میگین بابا اول خبرتو از تحلیلت جدا کن، اول خبر رو بگو بعد تحلیل و نظر خودتو. مثلا فرض کن یه جریانی، خبر و تحلیل رو معمولا با هم خلط میکن. مثلا گزارش نویسی، وقتی شما مثلا یه گزارشی بنویسی، تحلیل توش نباید باشه. از اصول گزارش نویسی اینه که باید فقط صرف خبر باشه، بعد نهایتا بنویس نظریه گزارشگر، مثلا اون میشه تحلیل، اون اعتقاد. اینا رو باید قشنگ، من یه خبر دارم یک تحلیل، و تحلیلم یه نوع خبره، خبر از درون خودم، از نظریه و تحلیل و اعتقاده. پس اینجا که میفهمد اعتقاد و ناقل یعنی همون تحلیلش. خیلی وقتا هم پیش میاد، خیلی وقتی میخوام به شما گزارش میدن، بین خبر و تحلیل خلط شما باید اول جدا کن اینا رو برام. خبرتو قشنگ بگو، بگو که مثلا فرض کن زید اومد و چه کار کرد، و بعد الان بگو زید خیلی آدم بدیه، مثلا این آدم بدیه تحلیلشه دیگه. حالا اینجا هم اینو میگه آقای مظفر، آقای مظفر میفرماد که کسی که نقل خبر میکنه دو حیث داره. یه هی خبریه که یک مخبرون عنهی داره که در خارج یک واقعیه، و یک تحلیل و اعتقاد خودش. الان حجیت خبر واحد میگن کدومو قبول کن؟ تعبد کن خبرشو، ولی اعتقادشو تعبد نکن، چون اعتقاد تو هم خودت یه انسان عاقلی هستی باش بحث کن سر اعتقاد و تحلیلش، ولی خبرشو قبول کن چون آدم ثقیه. بیان ذلك ان معنا تصدیق الثقه هو البناء على واقعیت نقله. این که ما میگیم ثقه رو باید تصدیق کنیم یعنی بنا رو بذاریم ولی که نقلش مطابق با واقعه. و واقعیت النقل تلتزم واقعیت منقول. وقتی نقلش واقعی باشه منقول هم، چون نقل یعنی چی حاج آقا؟ نقل با منقول یکی میشن دیگه. نقل یعنی اون بیانی که میخواد بگه برا شما، که نقل یک یک به قول معروف طرفی داره. هر نقلی چی داره؟ یه ناقل داره یه منقول. ناقل باید ثقه باشه. اگه ناقل ثقه بود نقلشو قبول کن. قبول نقل عبارت اخرای قبول منقوله، یعنی بگی چنین منقولی تحقق دارد. بل واقعیت النقل عین واقعیت المنقول، بلکه نقل و منقول یکی هست، مثل علم و معلوم ها. خوب دقت کنید اینا مفاهیم ذات الاضافه ها. علم یه عالم داریم یه معلوم داریم، علم و معلوم خب یکی هست. یعنی شما وقتی میگی علم من درسته یعنی معلومم، یه جور دیگه براتون توضیح بدم، استفاده دیگه بکنم. شما وقتی میگید که آقا به قطعت عمل کن یعنی چی؟ یعنی به مقطوعت عمل کن، چون قطع و مقطوع یکیه. خب چون عمل به قطع معنا نداره. اینجا هم همینجور، من وقتی میگم نقلت درسته یعنی منقولت، بلکه اینا عین همن. واقعیت النقل عین واقعیت واقعیت المنقول. فالقطع به واقعیت النقل لا محاله یستلزم القطع به واقعیت المنقول. و كذلك البناء على واقعیت النقل، اگر بنا رو گذاشتی که نقل واقعیه لازمش اینه که منقول هم واقعیه. یستلزم البناء على واقعیت المنقول و علیه. بنابراین اذا كان المنقول حکما او ذا اثر شرعی. الان ادله حجیت قبر واحد میگن ثقه نقل و منقولش رو قبول کن چون ثقه. چرا قبول کن؟ ولی شرط دومی داره که چی باشه؟ منقول باید حکم شرعی باشه یا ذا اثر شرعی. صح البناء على الخبر والتعبد به بالنظر الى هذا المنقول، چون تعبد در جاییه که حکم شرعی داشته باشیم. ما در غیر احکام شرعی تعبد معنا نداره. اما اذا كان المنقول اعتقاد ناقض، اعتقاد ناقض، اگر منقول ما چی باشه؟ خوب دقت کن، تحلیل ناقل باشه ها. ها؟ كما لو اخبر شخص، اخبر شخص عن اعتقاده، یک شخصی خبر داد از اعتقاد خودش به حکم، به حکمی. به نظر من این آدم مثلا ها آدم بدیه، تحلیل، تحلیل تربیتی مثلا ها. فغایت ما یقتضی البناء علی تصدیق نقله، نهایت چیزی که ما از این آقا قبول میکنیم اینه که نقلشو تصدیق کنیم. ببخشید، فغایت ما یقتضی البناء علی تصدیق نقله هو البناء علی واقعیت اعتقاده الذی هو المنقول. نهایت چیزی اگر ما بخواد به این آقا تخفیف بدیم اینه که ما بگیم اگر نقلتو قبول کنیم یعنی اعتقادتو قبول کردیم، چون گفتیم نقل و منقول یکیه دیگه. اما والاعتقاد فی نفسه لیس حکما ولا ذا اثر شرعی، ولی خود اعتقاد این آقا نه حکم شرعیه. خب الا ادله و جهت خبر واحد شاملش میشن؟ نمیشن، چون شرط در خبر واحد چی بود؟ منقول حکم شرعی باشه. اینجا منقول چیه؟ اعتقاد آقاست، نه حکم شرعی. اما صحت و اعتقاده و مطابقته للواقع فذلك شیء آخر اجنبی است. الان آیا اعتقاد این آقا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست؟ یه بحثیه، بحث خوبیه، ولی ربطی به خبر واحد باید ببینیم برهانش قرائنش چیه. اما اینکه اعتقاد این آقا صحیح هست و مطابق با واقع هست، پس فذلک این یک شیء آخری ظالف به چی میخوره؟ صحت اعتقاد، مطابقت با واقع بودن اعتقاد. که اجنبیون هن که بیگانه از ان خبر واحد و ادله خبره، لان واقعیت الاعتقاد لا تستلزم واقعیت المعتقد به. چون اگر اعتقاد واقعی باشه ملازمه نداره که معتقد به هم واقعی باشه. یعنی توضیح میده اننا قد نصدق المخبر عن اعتقاده فی ان هذا هو اعتقاده، ما قبول داریم که این واقعا اعتقاد اون آقاست. ببین بیا جماعه، من یه بار نقل میکنم زید معتقد است به فلان چیز، معتقد است که الان روز است، زید معتقد است که در کره مریخ انسان زندگی می‌کنه، موجود زنده هست. خب من خبر میدم از اعتقاد زید، در اینجا من میگم خبرتو قبول میکنم به این که زید چنین اعتقادی داره، چون خبر از اعتقاد یک فرد هم خوده خبریه دیگه. ولی این که من خبر تو رو قبول کنم از این که چنین اعتقادی زید داره، آیا ملازمه داره با این که اعتقاد زیدم با مطابق با واقع باشه و معتقدم بهش هم واقعی باشه؟ نه، هیچ ملازمه ای. پس اینا هیچ کدوم ادله حجیت خبرها شامل اینا، اینا یک بحث های عقلی هست. ببینم برهانش چیه. آقا میگه که کره مریخ موجود زنده زندگی، برهان بیار. برهانش اینه که مثلا فرض کن اکسیژن پیدا کردن، نمیدونم الی آخر با ببینم برهانش چیه. بحث علمیه، هیچ تعبد درش معنا، ولی در اخبار عن حس یا حس ملازم واحد نه دیگه. اونجا نمیگم برهانه، میگه برهانم اینه که آدم ثقیه‌ام. اگرم احتمال خطا یا غفلت بدیم چی رو جاری میکنیم؟ اصالت عدم القفله، اصالت عدم الخطا. سیره عقلا نسبت به خبرهای عن حسه یا حس ملازم، ولی اگر یک کسی یک تحلیل، یک نظریه پردازی علمی کرد، دیگه اینجا اخبار خبر واحد شاملش میشه. پس میفرماید اننا قد نصدق المخبر عن اعتقاده، ما میگیم آقای مخبر راست میگی، اعتقادت همینه، چون آدم ثقه‌ای هستی. چون ممکنه اگه آدم دروغگویی باشه و مثلا ثقه نباشه بگیم درونت هم این نیست. پس بعضیا میگن آقا چاکریم نوکریم خیلی مخلصیم و اینا همه تحلیل هم دیگه، میگی من اینا هم دروغه، چون تو داری تعارف میکنی دروغ میگی. میفرماید که پس ما مخبر رو از ان اعتقاده نصدق فی ان هذا هو اعتقاد، واقعا راست میگه، همین اعتقاد داره، ولی آیا این یلزمنا ان نصدق بان ما اعتقده صحیح و له واقعیه؟ اگر من گفتم اعتقادت همینه، ملازمه داره بگم اعتقادت هم مقابل مطابق با واقعه؟ نه، اینجا بنویسید مطابق با واقع بودن اعتقاد نیازمند برهان است، نیازمند ادله جداگانه خودشه. بس. و من هنا نقول با این توضیحات میخواییم بگیم آقا جون شیخ توسی که میگه اجمعت الامه، اجماع محصل خودشو برای ما نقل میکنه، خب دقت کنید تطبیق تطبیق. شیخ توسی گفتیم اجماع محصل و منقول دو حیثن ها، دو چیز. شیخ توسی اجماعی به دست آورد میشه محصل برای خودش، برای ما نقلش کرد، پس شیخ توسی شد ناقل. شیخ توسی وقتی چون آدم ثقیه، ما معتقد میشیم چنین چیزی در ذهن شیخ توسی هست، یعنی واقعا خود شیخ توسی معتقد به چنین اجماعی. ولی آیا لازمه حرف اینه که بگیم اجماعش که یک نوع اعتقاده مطابق با واقعه؟ هیچ ملازمه ای. خوب دقت کن اینا خیلی دلیل. و من هنا نقول انه اذا اخبر شخص بانه سمع الحكم من المعصوم صح ان نبني على واقعيه نقله تصديقا له بمقتضى ادله حجيه خبر. اگر شخصی خبر داد که خود اون شخص زراره بود، سمع شنید از امام، امام معصوم خود حکم شرعی رو صحیحه که ما بنا رو بذاریم بر واقعیت نقلش و تصدیق نسبت به اون لهو، یعنی لل راوی. چرا؟ به مقتضای ادله حجیت خبره لان ذلك يستلزم واقعیت المنقول. این مسئله هم ملازمه داره، واقعیت نقل با واقعیت معمول میشه، و حکم شرعی و ما بهش عمل میکنیم و میریم اعمال خودمون رو مطابق با روایت زراره انجام. چرا اطلاق ممکن تفکیک بین واقعیت نقل و واقعیت امکان نداره؟ ما بگیم نقل و قبول داریم ولی منقول و قبول، اینا عین همن. اما اذا اخبر عن اعتقاده، اما اگر شیخ طوسی به ما خبر داد که اعتقاد من این است که ان المعصوم حکم به کذا، معصوم حکم کرد به فلان حکم شرعی، فلا یصح البناء على واقعیت اعتقاده تصدیقا له به مقتضى ادله حجیت الخبر. صحیح نیست که ما بنا رو بذاریم برای این که بگیم که چون که این آقای شیخ طوسی آدم ثقیه بگیم اعتقادش هم مطابقه با ادله خبر واحد، هیچ دلالتی بر این مطلب. لان البناء على واقعیت معتقده تصدیقا له، چون اگرم بنا رو بذاریم که راست میگه شیخ طوسی واقعا در درونش چنین نظریه ای نهفته بود، یعنی اعتقادش رو درست بیان کرد، ولی تصدیق شیخ طوسی در بیان اعتقاد خودش ملازمه ای با لا یستلزم البناء على واقعیت معتقده، بگیم که معتقدش هم مطابق نه، معتقدش رو باید باش بحث کنیم، برهان چیه، دلیل چیه، یا قبول میکنیم یا قبول. فیجوز التفکیک بینهما، پس بین تصدیق نسبت به اعتقاد با معتقد میشه جدا کرد، ولی بین نقل و منقول نمیشه جدا. فتحصل ان ادله خبر الواحد انما تدل على ان الثقه مصدق ويجب تصويبه في نقله. خلاصه مطلب، تحصل یعنی خلاصه مطلب، ادله خبر واحد زورشون چقدره؟ اینه که دلالت میکنن که ثقه باید تصدیقش کنیم و یجب تصویبه، و واجبه که بگیم حرف مطابق با واقع حرف زده، در چی فقط؟ فی نقله لا اعتقاده، ولا تدل على تصویبی فی رأیه و اعتقاده و حده. دلالتی نمیکنه ادله حجیت خبر واحد در این که بگیم این آقای ناقل رأی و نظر و تحلیل و اعتقاد و حدسش هم مطابقه با ولیس هناك اصل عقلائی، در این بین هم یک اصل عقلائی و سیر عقلا این نیست که بگن ان الاصل انسان او الثقه خاصا ان يكون مصيبا في رأيه و حدسه و اعتقاده، بگیم اصل اینه که انسان یا ثقه همیشه رأی و نظر و اعتقادش مطابق با مصیبن، یعنی مطابق با واقع. برعکس ممکنه شما یه دانشمندی ببین آدم فاسق فاجره، نظریش مطابق با واقع باشه، ولی یه آدم ثقه‌ای راستگو خیلی آدم خوب، ولی علمش کمه، نظریاش چرت و پرتن، هیچ اشکالم نداره. یعنی شما اینا هیچ ملازمه ای با هم، یعنی ممکنه برعکس، ولی در نقل خبر نه، پس ثقه بودن در بحث نقل به درد میخوره نه در بحث اجتهاد و نظریه پردازی. خب الان اینجا رو هم یه مقدارشو بخونیم. پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا آقای مظفر ثابت کرد که ادله حجیت خبر واحد فقط اخبار عن حسن رو شامل میشن. اگر شما خبری داری از خود امام معصوم بسم الله، ولی اگر خبرت از اعتقاد خودته نه، این به درد ما نمیخوره. یعنی ادله حجیت خبرها شاملش نمیشن، نه اینکه به درد میخوره، به درد میخوره یه بحث علمیه، باید ببینیم برهان چیه، دلیل عقلی چیه، بحث کنیم. این تا اینجا، این اولا. اولا در ثانیه آقای مظفر میخواد یه حرفی بزنه که ایشون متاسفانه این حرف رو خوب بیان نکرده و این بیانش براحتی قابل خدشه. این ثانیه شرح رسائله، این ثانیه شرح یعنی نظریه شیخ در اجماع رو ایشون میخواد توضیح بده. انشاءالله شما وقتی به رسائل رسیدید باید ببینید آیا این برداشت آقای مظفر از شیخ درسته یا درست. لذا یه علامتی بزنید، نه اینکه تو رسائل یادتون بره ها، اینا رو مراجعه کنید که جنبندی قشنگی بکنید، خیلی ذهنتون قوی میشه انشالله. ثانیا البته موجز هم باید میوردید. آیا موجز این موجز رو تحویل میدی الان؟ کو نوشته؟ آه بارک الله. خیلی حاج آقا موجز بولید برامون؟ نوشته؟ الان میاری برامون؟ ساعت خود تعطیله. چهارشنبه یه نوشته میاری هم موجز، خلاصه موجز هم برداشت خودت. موجز خود خوندید شما دیگه، یه مراجعه کنید شما فردا خود باید تدریس کنید موجز رو. حاج آقا شما چی؟ موجز خوندید؟ ها؟ خودت قسمت اجماع رو مختاری. خب الان نوشته شو که ای برام میاری خب بعد چطور درستش کرد؟ میدونم خب این کاشفیتش رو چطور درست کرد؟ یه توضیحی داره خصوصا اون چند سطر آخرش، درسته؟ با چی؟ وصلت الیهم لم تصل الینا دیگه، ولی با یه توضیحی، نه با توضیح آقای خب درسته قبول همه اینا دو، ولی خب یه نقدی کرده آقای مظفر اینو، گفته خب یه اجماع مدرکی میشه. درسته؟ عبارت اخرای اجماع مدرکیه دیگه حرف آقای مظفر. ببخشید. الو سلام علیکم. بله انجام بشه. خدمت
بله باش. بله بله انشاءالله. بله بله اوردن اوردن آره. انشاءالله چشم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. تا لیست موکو بیا حاج آقا بیا جاد بود دویدی همه اون او سمت ها خب آقای آذرنیا که کربلا رفتن، آقای آقایی، آقای امینیا، آقای تحوری، آقای حائری کجاست؟ بس خیره تا وقت در آقای دلشاد، آقای زارعی، شما محمدید؟ چون یه مهدی زارعی هم نوشتن که نیستن. کجاست؟ بچه کنه همه تون یه جایی هستید، یه تیم ملی هست، تیم المپیک رو ما جمع کردیم اینجا. بله آقای شکیبا، آقای علیپور، آقای غنیزاده، آقای فروتن، آقای مجدمی که اومده، آقای مرتضایی هم که خود شمایید الحمدلله، آقای مصطفی پور. و خیلی این که اینجا میشه اسمشون چیه؟
یه همه شکرده با الحمدلله
نه نوشته رو بیار برامون.